ساعت 6 بامداد به وقت تهران است. شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای تبادل نظر کردند. روسیه اعلام کرد ایران حاضر است برای رسیدن به توافق هسته‌ای بیش از گذشته هزینه بپردازد. و علی مطهری میگوید ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی غیر قانونی است. صبح شما بخیر خانم ها آقایان. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، روز دوشنبه در مذاکره تلفنی به تبادل نظر در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک پرداختند. خبرگزاری های ایران به نقل از حسن روحانی آوردند زیادی خواهی ها می تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری هایی روبرو کند. کاخ کرملین نیز گزارش داده که رئیس جمهوری روسیه در این تماس تلفنی بر این نکته تاکید کرده است که اکنون فرصتی واقعی جهت یافتن راه حلی برای این مشکل دیرپا پدید آمده است. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک از چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، می گوید ایران آماده است برای حل مسئله هسته‌ای خود بیش از گذشته هزینه بپردازد. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه روسیسکا گازتا ضمن تایید نظر همتای آمریکایی خود گفت نباید فرصت را از دست بدهیم، چون قدم‌هایی که ایران برداشته مطابق خواست جامعه جهانی بوده و بسیار مهم است. آقای لاوروف تأکید کرد که در مذاکرات ژنو ایران آماده بود فراتر و سریعتر از خواسته 5+1 در آغاز سال جاری میلادی گام بردارد. علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید ادامه حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بدون محاکمه علنی غیر قانونی است. آقای مطهری که این مطلب را در مصاحبه با شماره روز دوشنبه روزنامه قانون بیان داشته، با اشاره به وضعیت جسمانی آقای موسوی و کروبی گفته که مقام‌های ارشد نظام باید برای حل این معضل اقدام کند. با پایان یافتن خبرها در اینجا نوبت میرسد به پخش دوباره مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک با اجرای همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا مثل همیشه چند خبر حوزه کتاب و نشر و بعد گفتگوی ویژه این برنامه رو میشنوید با عنوان غلام حسین زاکری که بود مجله آدینه چه بود. و اما مرور چند خبر. بوریس لسینگ، نویسنده بریتانیایی و در عین حال مسن‌ترین برنده جایزه نوبل ادبیات در قید حیات، روز یکشنبه درگذشت. او که به هنگام مرگ 94 سال سن داشت، در اواخر دوران قاجاریه و وقتی والدینش مدتی در ایران زندگی می‌کردند، در کرمانشاه متولد شده بود. از این نویسنده که در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در گفتگوی با یک نشریه اسپانیایی از دولت ایران و سیاست‌هاش ابراز تنفر کرده بود، آثار متعددی به فارسی ترجمه شده. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بازبینی مجدد کتابهایی خبر داده که پیش از این در مرحله ممیزی یا همون سانسور توقیف شده بودند. از طرفی گفته که پرونده ناشرانی که مجوز نشرشون در دولت قبلی لغو شده هم مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 32مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه که با حضور 55 کشور خارجی و نویسندگان مطرح جهانی برگزار شده بود، بعد از 10 روز برگزاری و بیش از 1 میلیون بازدید کننده، به کارش پایان داد. غلام حسین زاکری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه آدینه، در سن 70 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. آدینه که از 1364 تا 1377 خورشیدی روی دکه روزنامه فروشی های ایران می رفت، آنگونه که فرج سرکوهی سردبیر اون میگه به تیراجی تا 50 و در دوره‌ای به 70,000 هم دست یافته بود. این مجله روشنفکری در دهه 60 و 70 به سرعت مبدل به مرکزیتی برای ارائه آرای روشنفکری و همینطور ادبیات مستقل از نظام سیاسی شد که همه صداهای مخالف خودش رو با خشونت تعطیل کرده بود. درباره غلامحسین زاکری و آدینه با فرج سرکوهی که در عمر 13 ساله این مجله مهم 8 سال سردبیری اون رو تا زمان دستگیریش بر عهده داشت، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه یادی از غلامحسین زاکری و مجله آدینه است. می‌دونیم که غلامحسین زاکری از پیشینه‌ای غیر مطبوعاتی اومده بود، اما از کجا و چطور به فکر راه اندازی مجله‌ای مثل آدینه افتاد اساساً در سال 64؟
غلامحسین زاکری پیش از انقلاب دانشکده هنرهای دراماتیک درس خونده بود و چون صدای خوبی داشته می‌خواسته که در تئاتر و سینما کار کنه و بعد هم در سازمان رادیو استخدام شده بوده و مدتی گوینده خبر بوده، بعد میشه گوینده ثابت برنامه راه شب. زاکری اونجا با سیروس علی‌نژاد آشنا میشه و سال 64 سالهایی نبود که اصلا کسی به این فکر بیفته که من برم یه مجله فرهنگی اجتماعی منتشر بکنم که متفاوت باشه، یعنی غیر حکومتی باشه، چون اصولا در اون سالها هیچ نشریه وجود نداشت. زاکری و سیروس علی‌نژاد تصمیم میگیرن برن یک به اصطلاح جدول در بیارن که تو ترمینالا بفروشن و سرگرمی باشه و اولام تقاضای امتیاز به همین شکل کرده بودن. اما بعد وقتی که این امتیاز صادر شده بود، زاکری با سیروس صحبت کرده بود، سیروس با چند نفر صحبت کرد، از جمله من و ما گفتیم ما بریم یه مجله در بیاریم که فرهنگی باشه و به دینسان بود که زاکری آمد مجله آدینه شکل گرفت.
خب آیا آدینه از همون ابتدا میدونست که چی میخواد یا استراتژی و طرح و پلن مشخصی واسه آدینه شدن داشت؟
نه، ببینین ما ترکیب کسانی که ما دعوت کردیم، من و سیروس علی‌نژاد و برادرش یزدان و بعد هوشنگ گلشیری آمد، من هوشنگ گلشیری از قدیم دوست بودم، آمد که به ما کمک بکنه، همچنین جمیل شیرازی و چند نفر دیگه. ترکیب ما ترکیبی بود که به هر حال نشانه فرهنگ مستقل بود، اما اینکه ما یه برنامه‌ای داشته باشیم و بخوایم اون چیزی که بعدها آدینه شد و نقشی که بازی کرد اصلا در ذهن ما نمی‌گنجید. در واقع ما با آزمون و خطا جلو رفتیم. به نظر من این نیازهای جامعه بود از یه طرف، چون که اون موقع هیچ فضایی نبود برای فرهنگ غیر حکومتی و بعدم اون ظرفیت نهفته روشنفکری ایران بود و روزنامه‌نویسان مستقل ایران که آدینه را آدینه کرد. نه، طرحی از پیش ما فکر نمی‌کنم داشتیم.
آدینه مجله بود که از همه طیف‌های فکری و فرهنگی و همه سرمایه‌های فرهنگی ایران در زمان خودش درش مطلب به چاپ می‌رسید و جای خودتون نوشتید که از مهدی بازرگان تا احمد شاملو در اونجا مطلب می‌نوشتند. آدینه چطور تونست اعتماد اهل قلم رو به خودش جلب کنه؟
خب این کار بسیار دشواری بود. ما چون مجله بودیم، خب خبرها رو زیاد نمی‌تونستیم منتقل بکنیم، چون این کار روزنامه است. ما کوشیدیم این کارکرد حرفه‌ای ژورنالیسم رو، یعنی انتقال افکار و آرا گوناگون به مفهوم واقعیش رو منعکس بکنیم. من فکر کنم یکی از دلایلی که این اعتماد جذب شد، یکی خب ترکیب ماها بود، یعنی روابطی که من و دوستان دیگه داشتن با جامعه روشنفکری و جامعه هنرمندی و ادبی، و یکی هم خود آدینه بود که وقتی روشنفکران می‌دیدن که آدینه این تنوع رو رعایت می‌کنه، طبیعتاً بیشتر بهش جلب می‌شدن.
در سال‌های 60 که آدینه منتشر شد، منحصر به فرد بود، البته بعد از اون نشاط دیگری هم پیوستن به این فضا، شاد به تأثیر از همون آنچه که آدینه ایجاد کرد. یک خطی بین فضای ادبیات ایران و فضای روشنفکری ایران انتخاب کرده بود برای حرکت. آیا این هم اقتضای زمانه بود یا کاملا برنامه‌ریزی شده بود؟
ببینید، ما نمی‌خواستیم جنگ هنری ادبی باشیم، اما در این حال می‌خواستیم مجله ادبی هنری باشیم، چون در اون سال‌ها ادبیات و هنر کارکردهای بسیاری رو بر دوش گرفته بود، چون که سال‌هایی بود که خب پس از سرکوب سال 60 بود، همه سازمان‌ها از سیاسی از بین رفته بودن، همه نهادهای دموکراتیک مثل کانون سازمان از بین رفته بودن، اتحادیه‌های سنفی از بین رفته بودن، هیچ نشریه‌ای وجود نداشت. بنابراین ادبیات و هنر یه بار سنگین رو به عهده گرفت و اینا بود. از طرف دیگه سال 60 یک ضربه‌ای به جامعه خود، به جامعه روشنفکری، و اون این بود که ما در واقع این جامعه روشنفکری پس از انقلاب تکون خورد. جامعه ایران، جامعه روشنفکری ایران در اون موقع برگشت بود، این سوال رو مطرح کرده بود که چرا ما در موقعیت کنونی گرفتار شدیم، چه شد که چنین شد، چه شد که همه اون تحولات به جمهوری اسلامی منجر شد، ما چیز دیگری می‌خواستیم. این که چه شد که ما در این موقعیت گرفتار شدیم، همیشه یک زمینه ایجاد می‌کنه برای این پرسش، برای نقد نظریه گذشته، نقد فرهنگ، نقد افکار. و بنابراین در اون سالها آغاز جوانهای نقد فکری گذشته میمد و بنابراین ما یه فضایی هم لازم بود برای که این نقدها منعکس بشه. اینطور شد که در واقع پلی ایجاد شد در آدینه بین ادبیات و هنر خلاقه و مباحث نظری. و بعد در این حال بخش سومی هم که در آدینه مهم بود بخش گزارش ها بود که نتیجه اون به اصطلاح نقد نظری رو ما میمدیم در موضوعاتی که انتخاب میکردیم به عنوان گزارش منعکس میشد. و این هم درست به نظر من نیاز زمانه بود و زمانه ما رو هل داد تا چون این شکلی به خودمون بگیریم، نه اینکه ما از اول همچون تحلیل و برنامه داشته باشیم.
ببینید، آدینه بر اوج دوران محبوبیتش شده بود یک مرکزیتی برای روشنفکری و فعالیت های فرهنگی ایران. از جمله مثلا در زمینه شعر نسل جوان به وضوح دیده میشد که اونهایی که شعرشون به صفحات شعر آدینه راه پیدا میکرد یک جور اعتبار ورود به جرگه جوانان مستعد شعر رو دست و پا میکردن برای خودشون. آیا آدینه میدونست که چون این نقشی رو داره ایفا میکنه در فضای فرهنگی؟
همونطور که گفتم ما اوایل متوجه این داستانا نبودیم. این داستانا به جریان عمل شکل گرفت. البته میشه گفت ما آدمهایی بودیم که توانایی پاسخ دادن به این نیاز داشتیم، اما به تدریج که ما جلو رفتیم خب طبیعتاً این نقش بر خود ما هم روشن شد. چون یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی می‌خواست بکنه این بود که فرهنگ دهه‌های قبل رو از ذهن جوانانی که در جمهوری اسلامی چشم عقل به جهان باز می‌کنن پاک بکنه. ما یکی از کارهایی که عامدانه واقعاً از اول هم در نظر داشتیم این بود که این فرهنگ رو منتقل بکنیم به نسل جدید. به این دلیل که ما این کارو کرده بودیم یه پای محکم داشتیم در نسل قبل. ما این پای محکم رو ازش بهره گرفتیم تا بکنیم یک نردبانی برای نسل جدیدی که میاد. بدنه که خب طبیعتاً تخییرتر بودیم از بقیه نشریات در چاپ آثار، اما در این حال همونطور که شما گفتین وقتی کسی دیگه میومد تو آدینه اثرش چاپ میشد معلوم بود که این دیگه به یک مرحله رسیدی که میتونه تثبیت بشه.
آقای سرکوی، آیا این پی بردن به این موقعیت تاثیرگذار برای شما ترسناک بود یا جذاب؟
از این نظر خب من خوشحال بودم که با این نقش شدم، طبیعتاً نمیخوام فروتنی کاذب بکنم، اما از طرف دیگه ترسناک بود. ترسناک به این دلیل که همزمان با ما که به تدریج متوجه شدیم و همزمان با جامعه که به تدریج متوجه این نقش شد، وزارت اطلاعات هم متوجه این نقش شد. و من یادم درست از شماره که ما منتشر کردیم که در او یه بحثی بود راجع به اصلا احزاب سیاسی و همه تیک‌های گوناگون بودند، از مثلا مهندس بازرگان تا مهندس صحابی تا بچهای چربدل. و این شماره وزارت اطلاعات خودشون به من گفتن، حرفشون این بود که وقتی تو تونسی احمد شاملو مهندس بازرگان و بچهای چپی که من حالا اسم نمیبرم به خاطر افسهمیتشون اینا کنار هم بذارید منتشر بکنید به عنوان گزارش، یه همچه کانونی ما اصلا نمیخوایم. و در واقع این نقش برای من متاسفانه به جای که خوشحال کننده شد، چون رفتیم زیر فشار تلخ و ترسناک.
من به عنوان آخرین پرسش برمیگردم باز به زنده‌یاد غلام حسین زاکری. آیا فقط یک صاحب امتیاز بود یا نقشی هم در موقعیتی که آدینه در فضای فرهنگی ما برای خودش خلق کرد ایفا کرد؟
زاکری نه روشنفکر بود نه روزنامه‌نویس حرفه‌ای به مفهوم تعریفی که امروز از این به اصطلاح می‌کنیم، اما همونطور که گاهی متن یک نویسنده خودمون نویسنده رو شکل میده به دنبال خودش می‌کشه، مجله آدینه و موقعیت مجله آدینه به دست آورد به تدریج زاکری رو دگرگون کرد. یعنی در واقع زاکری تطبیق داد خودش رو به مجله آدینه. یعنی زاکری میرفت تماس میگرفت با روشنفکرها، رابطه داشت، شرکت میکرد در جلسات، سکوت میکرد اما گوش میکرد، همه اینا رو گوش میکرد و با خودش جمع‌بندی میکرد که چگونه ممکن است آدینه بهتر بشه. فروش مجله هم خیلی خوب بود. همه اینا زاکری به این چه سود که این ترکیبی که تو آدینه هست مجله منو میتونه پیش ببره و خودش هم تطبیق داده بود.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با فرج سرکوهی، سردبیر سابق مجله توقیف شده آدینه، درباره این نشریه و همینطور غلام حسین زاکری مدیر مسئول و صاحب امتیازش که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.